ساعت 7 شب در تهران صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. سلام میکنیم به شما در ایران در 24مین شب از مرداد ماه در سه شنبه شب از هر شهری که با رادیو فردا همراه شدید و همینطور سلام میکنیم به شما بیرون از ایران، شمایی که در این ساعت از شبانه روز به وقت خودتون رادیو فردا رو انتخاب کردید. این مجله شامگاهی رادیو فرداست که هر شب همین ساعت شروع میشه و تا 45 دقیقه آینده ادامه داره. در این سه شنبه شب شما بیشتر درباره زلزله عصر شنبه در ایران میشنوید با زوایای مختلف. با خبرها شروع میکنیم و مراد ویسی و بعد از اخبار براتون بیشتر توضیح میدم چه برنامه‌های همکارانم برای امشب شما تهیه کردن. با سلام و شب بخیر به شما آقای ویسی.
سلام بر شما و شنوندگان عزیز. یک مادر ورزقانی با تلاش ماموران امداد و نجات هلال احمر از زیر آوار زلزله نجات پیدا کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه عالی سه روز پس از زلزله آذربایجان شرقی در یکی از روستاهای توابع شهرستان ورزقان زنده از زیر آوار بیرون کشیده شد. خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از تلویزیون ایران خبر از سالم بیرون کشیده شدن دو نفر دیگر داده است. اما همزمان با آن امدادگران هلال احمر صبح سه‌شنبه در یکی از روستاها جسد یک زن 27 ساله را نیز از زیر خاک بیرون کشیدند. تیم‌های امداد و نجات به همراه سگ‌های زنده‌یاب همکنون در حال جستجو برای پیدا کردن افراد زنده یا اجساد دیگری هستند. در همین ارتباط ایران می‌گوید پیشنهاد امیر قطر برای اعزام یک فروند هواپیمای مجهز بیمارستانی به همراه 40 پزشک، پرستار و تعدادی سگ جستجوگر را نپذیرفته است. عبدالله سهرابی سفیر ایران در دوحه گفته هلال احمر ایران نسبت به این پیشنهاد قطر اعلام بی‌نیازی کرده است. با این وجود سفیر ایران گفته یک فروند هواپیمای باربری 747 قطری حامل 80 تن مواد غذایی، لباس گرم، پتو، چادر، موتوربرق و خرمای بسته‌بندی شده و لوازم بهداشتی بعد از ظهر سه‌شنبه عازم مناطق زلزله زده شده است. گزارش‌های بیشتری را درباره زلزله در ادامه این برنامه خواهید شنید. سران 57 کشور عضو سازمان همکاری‌های اسلامی سه‌شنبه شب در مکه تعلیق عضویت سوریه در این سازمان را بررسی می‌کنند. وزرای خارجه کشورهای عضو این سازمان روز دوشنبه تعلیق عضویت سوریه را تصویب کردند، اما این تصمیم باید به تایید نشست سران نیز برسد. پیشنهاد تعلیق عضویت سوریه از سوی پادشاه عربستان مطرح شده که از حامیان اصلی مخالفان حکومت بشار اسد به شمار می رود. ایران با این پیشنهاد مخالف است، ولی ترکیه و بسیاری از کشورهای عربی از آن حمایت می کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز روز سه‌شنبه گفت تهران با ایجاد منطقه پرواز ممنوع در سوریه مخالف است و آن را طرحی صهیونیستی می داند. نماینده آیت الله خامنه ای در سپاه پاسداران مواضع اکبر هاشمی رفسنجانی در مورد شورای رهبری و شورای فقاهت را مورد انتقاد قرار داد. بنابر گزارش خبرگزاری فارس، علی سعیدی روز سه‌شنبه در همایش جنگ نرم در تهران گفت نوع حرف زدن‌های آقای هاشمی نشان می‌دهد که در خیلی جاها شبهه دارد. نماینده ولی فقیه در سپاه گفت هاشمی شورای رهبری را مطرح کرده و اخیراً نیز شورای فقاهت را مطرح می‌کند و در جایی نیز گفته چرا ولایت زمینی را آسمانی می‌کنید؟ پیشنهاد شورای فقاهت برای نخستین بار در سال 88 از سوی هاشمی رفسنجانی مطرح شد. طرفداران آیت الله خامنه‌ای در آن زمان طرح این موضوع از سوی هاشمی رفسنجانی را تلاش برای تضعیف ولایت فقیه خواندند.
متشکرم از مراد ویسی. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا و اگه شرایط رو دارید میتونید یه سر به وبسایت radiofarda.com هم بزنید. اونجا میتونید خبرها رو مفصل‌تر از طریق سایت ما دنبال کنید. در کنار گزارش‌های مختلف درباره شرایط رسیدگی به زلزله زدگان در ایران و پیام‌های سازمان‌ها و مسئولان سیاسی در انتقاد به بی‌توجهی مسئولان به زلزله زدگان درباره اعلام آمادگی کشورهایی از جمله آمریکا می‌شنوید برای کمک به مردم منطقه و کمک‌های داوطلبانه مردم.
این گروهی که در سوئد ساکن هستند بیش از نزدیک به مبلغ 18 میلیون تومان ایران جمع‌آوری شده و به سوی بازمانده‌های این فاجعه ارسال داده میشه.
پس تصمیم گیری سران شرکت کننده در کنفرانس فوق‌العاده سازمان همکاری اسلامی برای تعلیق عضویت سوریه در این سازمان.
پادشاه عربستان با دعوت از آقای احمدی نژاد نه تنها با حضور او مهر انزوای رژیم بشار اسد روی کاغذ میزنه، بلکه در اون چیزی که انتظار ایران هست هم بعداً کوتاه خواهد آمد.
بخش دوم مجله شامگاهی ما در برنامه صدای شما صدای فردا باز هم درباره زلزله میشنوید و پیام هایی که به رادیو فردا رسیده. همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید. در خبرها هم شنیدید سه روز بعد از زلزله در استان آذربایجان شرقی مردم مناطق زلزله زده از کمبود چادر، مواد غذایی و دارو و آب آشامیدنی شکایت دارند. روز سه‌شنبه همایون هاشمی رئیس سازمان بهزیستی اعلام کرد که روزانه 10,000 غذای گرم در منطقه توزیع میشه، اما گزارش ها حاکی است که مردم منطقه نیاز به کمک رسانی و امداد بیشتری دارند. برخی خبرها هم حاکی است که روز سه‌شنبه 1 تا 2 نفر زنده از زیر آوار بیرون کشیده شدند. جزئیات بیشتر رو از شیرین فامیلی بشنویم.
مدیر کل پزشکی قانونی آذربایجان شرقی دکتر بهرام صمدی راد روز سه‌شنبه آخرین آمار رسمی و ثبت شده کشته شدگان زلزله در آذربایجان شرقی را 169 نفر اعلام کرد. او یک روز پیش از این اسامی 152 نفر از متوفیان را منتشر کرده بود. در روزهای اخیر مسئولان دولتی آمارهای متفاوتی از تعداد کشته شدگان زلزله ارائه کردند. روز سه‌شنبه محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران تعداد 253 کشته را تایید کرد، در حالی که روز دوشنبه مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت آمار کشته شدگان را 306 نفر اعلام کرد. دکتر بهرام صمدی راد مدیر کل پزشکی قانونی آذربایجان به خبرگزاری ها گفته است که علت سردرگمی در شمار تلفات جانی در مناطق زلزله زده دفن اجساد بدون مجوز در برخی روستاهاست. بر اساس آخرین آمار که از سوی رئیس اورژانس کشور اعلام شده، تعداد مجروحان حدود 4500 نفر است. در روزهای اخیر نبود مدیریت صحیح در کنترل بحران و کمک رسانی به آسیب دیدگان زلزله انتقادهای شدیدی را به دنبال داشته است. شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه از نحوه امداد رسانی در مناطق زلزله و عدم بازتاب آن در صدا و سیما انتقاد کردند. خبرگزاری دولتی فارس نیز در گزارشی از مدیریت و نحوه توزیع امدادرسانی به مردم ورزقان و روستاهای این منطقه انتقاد کرده است. عباس فلاح باباجان نماینده اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی به این خبرگزاری گفته است که با توجه به تخریب کامل روستاها و منازل مسکونی، مشکل عمده چادر برای اسکان زلزله زدگان، آب و مواد غذایی است. در همین رابطه سایت کلمه در گزارشی نوشته است که در ورودی شهر ورزقان نیز کامیون‌های حامل بیسکویت و آب معدنی به چشم می‌خورند و مردم زلزله زده به دنبال کامیون‌ها می‌دوند تا خوراکی بگیرند. محرم فروغی فرماندار شهرستان ورزقان نیز با اعلام اینکه 104 روستای این شهرستان آسیب دیده و 18 روستا کاملا تخریب شده گفته است که در حال حاضر مواد غذایی، مواد شوینده و بهداشتی از نیازهای اولویت دار بازماندگان در این منطقه است. در واکنش به این انتقادها روز دوشنبه محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری ایران از مدیریت‌هایی که به گفته او زیر کولر گازی انجام می‌شود انتقاد کرد و گفت که با مدیران کمکار برخورد می‌شود. از سوی دیگر واکنش مقامات جمهوری اسلامی به زلزله در آذربایجان شرقی نیز مورد انتقاد برخی از رسانه‌ها قرار گرفته است. روزنامه مردم سالاری با اشاره به سفر محمود احمدی نژاد به عربستان برای شرکت در نشست فوق‌العاده سران کشورهای اسلامی نوشته است در شرایطی که درباره عملیات امداد و نجات حرف و حدیث‌های زیادی وجود دارد و هنوز تعدادی از هموطنان احتمالاً در زیر آوار مانده‌اند و نیازمند کمک هستند، رئیس جمهوری کشوری که این فاجعه رخ داده تازه 2 روز زودتر از موعد مقرر پای در راه یک سفر خارجی گذاشته است. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز یک روز پس از حادثه عصر یکشنبه در پیامی 2 خطی نوشت، نقل قول: لازم است مسئولان محترم و عموم ملت عزیز مساعی خود را برای کاهش آلام این عزیزان به کار برند. خبرگزاری ایلنا روز سه‌شنبه در گزارشی نوشت از آنجایی که بیشتر روستاهای زلزله زده در بلندی کوه‌ها قرار دارند، به نظر می‌رسد پوشش 500 روستای آسیب دیده از نظر غذا و دارو با مشکل مواجه شده است. در این گزارش تصریح شده در صورت عدم ارسال غذا و داروی کافی به زلزله زدگان احتمال بحران و بروز فاجعه انسانی قابل پیش بینی است.
درباره آخرین خبرهای مربوط به زلزله شنیدید از شیرین فامیلی. ما پیام‌های زیادی در این مورد دریافت کردیم. در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم موارد زیادی از طرف کاربران صفحه ما مطرح شده. اگه همراه ما بمونید بعد از این گزارش چند تا از این پیام‌ها رو میشنوید و همینطور سعی می‌کنم از صفحه فیسبوکمون براتون چند تا از پیام‌ها رو بخونم. اما روز دوشنبه، در واقع دو روز بعد از وقوع زلزله مرگبار در استان آذربایجان شرقی، محمد رضا رحیمی معاون اول ریاست جمهوری اعلام کرد که ایران کمک‌های بین‌المللی به زلزله زده ها رو میپذیره. از ساعت اولیه وقوع زلزله بسیاری از کشورها مثل آمریکا و کشورهای اروپایی، همینطور روسیه و بعضی از کشورهای آسیایی برای ارسال کمک‌های انسان دوستانه به زلزله زده ها اعلام آمادگی کردند و تا الان محموله امدادی ترکیه و قطر به ایران ارسال شده. مهتاب وحیدی راد.
محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری، در نشست خبری روز دوشنبه‌اش در تبریز گفت ایران آماده دریافت کمک‌های کشورهای مختلف به زلزله زدگان استان آذربایجان شرقی است. همزمان اولین محموله کمک‌های ترکیه روز دوشنبه از طریق مرز بازرگان وارد ایران شد. صادق نامدار، مدیر کل گمرک بازرگان، در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفته این محموله شامل 15 تن مواد غذایی و مقادیری چادر و لوازم گرمایشی است که پس از ورود به ایران به مناطق زلزله زده ارسال شده است. علاوه بر این محموله، ترکیه یک گروه امدادی متشکل از 5 خودروی امدادی هلال احمر با 35 امدادگر را برای کمک به زلزله زدگان به ایران اعزام کرده است. از سوی دیگر، ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، هم روز دوشنبه اعلام کرد که شهروندان آمریکایی می توانند بدون نگرانی از نقض تحریم‌ها کمک‌های انسان دوستانه‌شان را برای زلزله زدگان به ایران ارسال کنند.
Americans wishing to provide humanitarian assistance to Iranians during this time may donate food and medicine without obtaining an Iranian transactions regulations license.
خانم نولند در ادامه گفت ارسال کمک‌های انسان دوستانه از قبیل دارو و غذا برای زلزله زدگان ایرانی نیازی به اخذ مجوز ندارد. در همین حال شورای ملی ایرانیان آمریکا از دولت اوباما خواسته به آنها اطمینان دهد که تحریم‌ها مانعی بر سر راه ارسال کمک‌های امدادی به ایران نخواهد بود. بنا به گزارش آسوشیتد پرس، کاترین ری، سخنگوی کمیسیون توسعه اتحادیه اروپا، هم روز سه‌شنبه اعلام کرد تحریم‌ها علیه ایران شامل کمک‌های انسان دوستانه برای زلزله زدگان نمی‌شود، اما اروپا تاکنون درخواستی برای ارسال کمک‌های امدادی دریافت نکرده است. علاوه بر کمک‌های مردمی در داخل ایران، بسیاری از ایرانیان خارج از کشور با تشکیل کمپین‌هایی در تلاشند تا کمک‌های نقدی و غیر نقدیشان را برای زلزله زدگان بفرستند. یکی از این کمپین‌های مردمی در کشور سوئد تشکیل شده. هومن عسکری، روزنامه‌نگار ساکن سوئد، درباره این کمپین کمک رسانی می‌گوید:
بعد از این زلزله‌ای که در ایران متاسفانه اتفاق افتاد، یکی از دوستان به صورت داوطلبانه در صفحه خودش در فیسبوک پستی رو میذاره که از دوستان میخواد که با کمک همدیگه پولی رو جمع آوری کنن و از طریق کانالی که ایشون در ایران آشنا داره بتونن این پول رو به ایران برسونن. در واقع کل حرکت شخصی هست و به هیچ وجهی متعلق یا وابسته به هیچ سازمانی نیست و خب به همین ترتیب به خاطر طبیعت رسانه‌های اجتماعی و خب فیسبوک، افراد دوستانشون را دعوت کردن و در مدت زمان کوتاهی افراد نسبتاً قابل توجهی به این کمپین پیوستند. این گروهی که در سوئد ساکن هستند خب راه‌هایی رو پیدا کردند برای اینکه به نوعی پول رو به ایران انتقال بدن و تا به این لحظه که داریم صحبت می‌کنیم بیش از 57,000 کرون سوئد، یه چیزی تقریباً میشه نزدیک به مبلغ 18 میلیون تومان ایران، جمع‌آوری شده و به سوی بازمانده‌های این فاجعه ارسال داده میشه.
در همین حال بسیاری از کشورها از جمله آمریکا، روسیه، ژاپن، امارات، تایوان و آلمان برای ارسال کمک‌های انسان دوستانه به ایران اعلام آمادگی کردند.
درباره ارسال کمک ها شنیدید از سوی کشورهای مختلف به ایران برای زلزله زدگان از مهتاب وحیدی راد این گزارش رو شنیدید. اما همطور که مهتاب هم توضیح میداد، تعدادی از نمایندگان مجلس و اهالی مناطق زلزله زده از نحوه کمک رسانی دولت و مسئولین محلی انتقاد کردند و خواهان رسیدگی به این موضوع شدند. نظر شما درباره نحوه کمک رسانی نهادهای دولتی به زلزله زده ها چی هست؟ ما این سوال رو هم در صفحه فیسبوک ما مطرح کردیم و همینجا از شما پرسیدیم.
نمیدانم چرا عده‌ای از سفر زودهنگام رئیس جمهور ایراد گرفتند. همه میدانند که 33 سال است مدیریت کشور بر مبنای ایشالله ماشالله میگذرد. پس ایشان رفتند به زیارت مکه و مدینه که دعا کنند وضع زلزله زدگان هرچه زودتر بهبود پیدا کند.
با تسلیت به مردم آذربایجان خواستم بگم من از کرج رفتم برای خون دادن، ساعت 2 تا 3 صبح به من وقت رسیده، الانم ساعت بلوشت 8:30 بعد از ظهره. میخواستم بگم اگر گرچه صدا و سیما هیچ صحبت و تبلیغی واسه این کار نکرده، جمعیت جوان سیل جوانی که توی این ایستگاه‌های انتقال خون جمع شدن واسه دادن خون و همچنین جمع کردن کمک برای مردم آذربایجان
واقعا باعث تاسفه. آقای احمدی‌نژاد به جای که وایس پیچش فرش به مردم زلزله زدهش کمک کنه، پاشای رفته عربستان از مردم سوریه دفاع کنه. واقعا باعث تاسفه.
من زنگ زدم برای اینکه تسلیت بگم به مردم آذربایجان و یه تیکه نوشته که همین الان تو فیسبوک بچه ها گذاشته بودن خیلی برام تکوندهنده بود. خواستم مردمم این نوشته رو بدونن. با آمدن تو روسای ما را شناختند. میگویند کمک به زلزله زدگان ثواب دارد. درست. ولی مگر کمک به روسایان برای زندگی بهتر ثواب ندارد؟ چرا برخی آدم ها برای بیدار شدن و لرزیدن قلبشان به 6 گرفت لرزه نیاز دارد؟ میدانی زلزله به چه فکر میکنم؟ به روسای بعدی، ثواب بعدی، لودر بعدی، وام بعدی. میدانی زلزله؟ ما که رفتیم ولی خدا کند روزی بنویسند زه مثل زندگی.
علیرضا هستم از تبریز زنگ میزنم. میخواستم بگم چه واقعا این کسایی که سردمدار مملکت ما هستن دستشون درد نکنه. پولای خرج کردم برای حزب الله لبنان، خونه‌هایی براشون ساختن که موشکای اسرائیل بهش اثر نکنه، همه تو نارمه. وقت خونه‌هایی که ما داشتیم اینجا زلزله چیکارش میشد؟ من 2 تا از عزیزم از دست دادم، خواهرم و برادرم از دست دادم. رهبر این مملکت پارسال سیل اومده تو پاکستان ماه رمضان، اومد مهاجمش رو کرد گریه کردن که مردم پاکستان با دهان روزه آواره شدن. آخه چرا؟ چرا آخه؟ والا به خدا، والا به خدا، ما رو اصلا آدم حساب نمی کنن اینا تو مملکت خودمون.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در مورد همین موضوع میتونید برای ما اسمس بفرستید. تلاش میکنیم در طول برنامه های مختلف زنده رادیو فردا اسمس هایی که به دستمون میرسه رو براتون بخونیم. شماره پیامکگیر رادیو فردا هست 2420-603-8741-50. باز هم درباره زلزله بشنویم که تعدادی از سازمان ها، انجمن ها و کانون های فرهنگی و مدنی و شخصیت های سیاسی توی پیام های مختلفی ضمن انتقاد از کم توجهی مسئولان در کمک رسانی به مردم زلزله زده نوشتن که نهادهای مسئول به مسئله زلزله در ایران و راه های پیشگیری از خسارت جانی و مالی اون بی توجهی کردند. شیرین فامیلی از رادیو فردا نگاهی داره به این پیام ها و بیانیه ها.
نمایندگان ادوار مجلس در خارج از کشور در پیامی ضمن ابراز تسلیت و همدردی با خانواده‌های کشته شدگان زلزله در آذربایجان شرقی از کم توجهی مسئولان درباره هشدارهای کارشناسان زلزله ابراز تأسف کرده و نوشتند مسئول وقت مدیریت بحران کشور ماه‌ها قبل و درست در زمان برگزاری نشست شورای هماهنگی مدیریت بحران کشور از امضای تفاهم‌نامه با حوزه علمیه برای کاهش بلایای طبیعی خبر می‌دهد، در حالی که راه پیشگیری تن دادن به نظرات کارشناسان است نه امضای تفاهم نامه با حوزه علمیه. همچنین مصطفی تاجزاده از فعالان سیاسی زندانی در پیام تسلیتی به آسیب دیدگان زلزله نوشته است: اگر مسئولین چراغی را که به خانه رواست به مسجد حرام می‌دانستند و اگر وعده‌های کاذب در زمینه‌های عمرانی در مناطق محروم محقق شده بود، امروز هموطنان آذری ما شاهد این حجم از تلفات جانی و مالی نمی‌شدند. این زندانی سیاسی اصلاح طلب ابراز امیدواری کرده که کمک‌های مردمی در مسیر درست و در جهت نیازهای واقعی مردم مناطق زلزله زده مصرف شود. کانون نویسندگان ایران نیز در بیانیه‌ای با اشاره بر اینکه این نخستین باری نیست که با لرزش زمین هزاران نفر از هستی ساقط می‌شوند و تا سالیان دراز پیامدهای فجیع آن را به دوش می‌کشند نوشته است: اما لرزش زمین بیش از آن که دلیلی بر ویرانی باشد، گواه سستی بناهایی است که در اغلب موارد انسان‌های زحمتکش را در خود جای دادند. کانون نویسندگان ایران این وضع را ناشی از بی‌توجهی دراز مدت حکومت نسبت به مردم زحمتکش دانسته و از همه خواستار یاری به زلزله زدگان شده است. همزمان به گزارش خبرگزاری ایلنا، در استان آذربایجان شرقی ستاد سینماگران با شرکت پرویز پرستویی، کمال تبریزی و رضا میرکریمی تشکیل شده است. فرهاد توحیدی رئیس هیئت مدیره خانه سینما در گفتگو با این خبرگزاری ضمن ابراز تأسف گفته است که این ستاد تشکیل شده است تا با یک برنامه منظم کمک‌های اهالی سینما جمع‌آوری و به دست زلزله زدگان برسد. همچنین اتحاد انجمنهای آشوری ایران در پیام تسلیتی نوشته است: هنوز تلخی و درد مصیبت زمین لرزه بم در خاطرمان مانده است که این تکان درد را حس کردیم. این انجمن خواهان همکاری تمام آشوری‌ها در هر گوشه ایران برای کمک به زلزله زدگان شده است. افزون بر این 290 روزنامه‌نگار، فعال سیاسی و کنشگر مدنی در فراخوانی ضمن ابراز همدردی با آسیب دیدگان زلزله در آذربایجان شرقی از تمامی ایرانیان در داخل و خارج از کشور دعوت کرده است که با مردم مناطق زلزله زده همدلی کنند و در کنار آنها باشند.
اما در کنار اخبار مربوط به زلزله در ایران، خبرهای دیگه هم داغ هست. مثلا در عربستان سعودی سران شرکت کننده در کنفرانس فوق‌العاده سازمان همکاری اسلامی در مورد پیشنهاد وزیران امور خارجه دولت‌های خودشون برای تعلیق عضویت سوریه در این سازمان تصمیم می‌گیرند. جمهوری اسلامی اما پیشاپیش اعلام کرده که با کنار گذاشتن هیچ عضوی در سازمان همکاری اسلامی موافق نیست. در واشنگتن وزارت امور خارجه آمریکا هم اعلام کرده که نماینده این کشور به عنوان ناظر در کنفرانس مکه شرکت میکنه. نادر صدیقی و جزئیات بیشتر.
رویترز گزارش داده است که وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی تصمیم به تعلیق عضویت سوریه را به سران دولت‌های مطبوع خود اطلاع داده اند و طی دو روز سه‌شنبه و چهارشنبه باید در این مورد و موارد دیگر تصمیم گیری بشود. تعلیق سوریه در این سازمان جهانی انزوای رژیم بشار اسد را بیشتر و عمیق‌تر می‌کند. سازمان همکاری اسلامی با 56 عضو به اضافه حکومت خودگردان فلسطین معرف منافع کشورهای مسلمان در صحنه بین‌المللی است. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه معتقد است که جمهوری اسلامی ایران نیز در انزوای سوریه سهیم خواهد بود.
اتخاذ تصمیم طبیعتاً موقعیت آقای اسد رو در جامعه جهانی و همینطور در بین کشورهای مسلمان تضعیف خواهد کرد و اگر این تصمیم اتخاذ بشه، طبیعتاً ایران که حامی این فکر نیست و با اون مخالفت آشکار کرده هم غیر مستقیم از این انزوا سهمی خواهد برد.
رویترز در گزارش خود نوشته است که رژیم بشار اسد همانند رژیم پدرش هرگز به مذهب متکی نبوده و به آن اهمیتی نداده است. با این حال همچنان از پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران بهره‌مند بوده و خواهد بود. تصمیم سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی اگرچه نمادین ولی بازگو کننده خشم آنان از سرکوب‌های بی‌وقفه مردم سوریه توسط رژیم بشار اسد طی 17 ماه گذشته است. تعلیق سوریه در سازمان همکاری اسلامی نیازمند آرای دو سوم از کشورهای شرکت کننده است. این امر در همان حال بدان معناست که جمهوری اسلامی قادر نخواهد بود که از تصویب پیشنهاد تعلیق سوریه جلوگیری کند. در هر حال تصمیم سران کنفرانس روز چهارشنبه اعلام خواهد شد. رضا تقی‌زاده کارشناس امور سیاسی خاورمیانه در همین حال معتقد است که برپایی کنفرانس سران در عربستان هدف ناخوانده دیگری نیز داشته است.
ایران میزبان کنفرانس غیر متعهدها در تهران هست و خیلی علاقمند حداقل سران کشورهای اسلامی در این کنفرانس حضور پیدا بکنن. پادشاه عربستان با دعوت از آقای احمدی نژاد نه تنها با حضور او مهر انزوای رژیم بشار اسد روی کاغذ میزنه، بلکه در اون چیزی که انتظار ایران هست هم بعداً کوتاه خواهد آمد، یعنی ایران رو وادار میکنه به حضور در ریاض، ولی در زمانی که بایستی پاسخگوی این دیدار باشه چنین اتفاقی نمیفته و او به تهران نخواهد رفت. در حقیقت کنفرانس اسلامی به نوعی گرفتن فرصت بازی از کنفرانس غیر متعهدها در تهران که ایران انتظار داره با برگزاری پر رونقش و حضور سران کشورها، اونایی که حداقل معروف هستن، یک وجهه دوباره در منطقه ایجاد بکنه و یا فشاری که برای انزواش هست خونسا کردنشون بده.
خبرگزاری رویترز بعد از ظهر روز سه‌شنبه در گزارشی نوشت که کنفرانس فوق‌العاده سازمان همکاری اسلامی عرصه زورآزمایی سیاسی جمهوری اسلامی، تنها حکومت شیعه در جهان، با عربستان سعودی خواهد بود که پشتیبانی غریبه به اتفاق حکومت‌های سنی را در پشت سر دارد. و ما در واشنگتن، وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که رشاد حسین، فرستاده ویژه دولت اوباما، به عنوان ناظر در کنفرانس سران سازمان همکاری اسلامی شرکت کرده است. وزارت امور خارجه آمریکا میگوید که حضور آقای رشاد حسین در این کنفرانس نمایانگر تعهد ایالات متحده به همکاری با شریکانش در جامعه جهانی و پشتیبانی از آرمان‌ها و آمال مردم سوریه و افزایش فشار به رژیم بشار اسد است. به گفته وزارت خارجه آمریکا، آقای حسین در مدت اقامت در عربستان در گفتگوهای دو جانبه با مقام‌های عالی رتبه پیرامون مسائل گوناگون و از آن جمله سوریه و انتقال دموکراتیک در شرق میانه و شمال آفریقا تبادل نظر خواهد کرد.
در مورد این موضوع روی وبسایت radiofarda.com میتونید مطالب بیشتر و مفصل تری رو هم بخونید و دنبال کنید. اما در ایران بعضی از گزارش‌ها حاکی از این هست که طی روزهای اخیر حکم شلاقی 14 زندانی سیاسی محبوس در بند 350 اوین اجرا شده. به گزارش وبسایت کلمه، این زندانیان که بینشون چند روزنامه‌نگار هم هست، از روز شنبه همزمان با شب‌های قدر در ماه رمضان به نوبت شلاق خوردند. مهتاب وحیدی رات.
وبسایت کلمه و برخی وبسایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان گزارش دادند که حکم شلاق 14 زندانی سیاسی محبوس در بند 350 اوین از روز شنبه همزمان با شب‌های قدر در ماه رمضان اجرا شده است. به گزارش وبسایت کلمه، سیامک قادری، مزدک علی نظری، هومان موسوی، رحمان بوذری، ابراهیم بابایی، حسین زرینی، کوروش کوهکن، ناصر آذرنیا، کامران عیازی، مجید صادقی نژاد، علیرضا کیا، امیر لطیفی، اشکان اللهیاری و رسول هردانی 14 زندانی هستند که طی روزهای گذشته حکم شلاقشان اجرا شده است. فرزانه میرزاوند، همسر سیامک قادری، روزنامه نگاری که حکم شلاقش اجرا شده، در این باره میگوید:
ولی من دیروز که ملاقات داشتم با همسرم، ایشون رو دیدم، ایشون خودشون به من گفتن این قضیه رو که حکم شلاقشون جاری شده. ایشون اتهام توهین به ریاست جمهوری داشتن، نشر اکاذیب داشتن، اقدام تبلیغی علیه نظام و به هر حال اتهاماتشون متفاوت بود و در راستای همین اتهامات هم حکمایی که داشتن 4 سال حبس تعزیری و 100,000 تومان جریمه نقدی و 60 ضرب شلاق رو داشتن. حالا من دقیقاً نمیدونم به خاطر کدوم حکمشون این شلاق بوده، کدوم اتهامشون بوده. اما چون به هر حال من خیلی نگران بودم، خیلی به هم ریخته بودم، گفتم که یعنی کسی آسیب ندید تو این قضیه؟ طوری نشد. ایشون گفتن که نه، فقط یکی از بچه‌ها جراحت بهش وارد شده و سخت اجرا شده حکمشون، ولی برای من و بقیه در واقع همون حالت نمادین اجرا شده. نمادین بودنش هم به خاطر این قضیه میگم که ایشون میگفتن که خیلی آرام فقط شلاق رو بلند می‌کردن و آروم ضربه می‌زدن، از این جهت میگیم حالت نمادین داشته.
به جز سیامک قادری، مزدک علی نظری و رحمان بوذری هم روزنامه نگارانی هستند که به تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی متهم شدند و حکم شلاقشان جاری شده است. سایر این زندانیان هم از بازداشت شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 هستند که در بند 350 اوین به سر میبرند و اتهامهایشان اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور عنوان شده است. برخی خانواده های این زندانیان سیاسی در گفتگو با رادیو فردا از وضعیت این زندانیان ابراز نگرانی کرده و گفتند که یکی از این زندانیان بر اثر ضربات شلاق دچار جراحت و خونریزی شده است. خانواده این زندانیان سیاسی همچنین میگویند اجرای حکم شلاق همزمان با شب‌های قدر در ماه رمضان برایشان تعجب‌آور بوده، چرا که در این روزها انتظارشان از مسئولان برخوردی همراه با عطوفت و رأفت اسلامی بوده است.
رادیو فردا گوش میکنید.
7:30 شب در تهران هست. همچنان از رادیو فردا با شما هستیم. امیدوارم که همچنان شما هم بتونید همراه ما بمونید تا 15 دقیقه دیگه که از این برنامه زنده باقی مونده. بعد از اینکه خبرها رو شنیدید برای شما میگم که برنامه صدای شما صدای فردا شامل چه جزئیاتی هست. حسین قویمی و خبرهای تازه و سلام.
با درود فراوان. ایران میگوید پیشنهاد امیر قطر برای اعزام یک فروند هواپیمای مجهز بیمارستانی به همراه 40 پزشک، پرستار و تعدادی سگ‌های جستجوگر به مناطق زلزله‌زده آذربایجان شرقی را نپذیرفته است. بنابر گزارش ایسنا، عبدالله سهرابی سفیر ایران در دوحه گفته است هلال احمر ایران به این پیشنهاد قطر اعلام بی‌نیازی کرده است. با این وجود سفیر ایران گفت یک فروند هواپیمای باربری 747 قطری حامل 80 تن مواد غذایی، لباس گرم، پتو، چادر گروهی، موتور برق، خرما و لوازم بهداشتی بعد از ظهر سه‌شنبه عازم آذربایجان شرقی شده است. در همین رابطه امدادگران هلال احمر صبح سه‌شنبه در روستاهای زلزله‌زده آذربایجان شرقی اجساد تازه‌ای را از زیر خاک بیرون کشیدند. خبرگزاری فارس گزارش داده که در عملیات جستجو و نجات با کمک سگ‌های زنده‌یاب اجساد جدیدی از جمله جسد یک زن 27 ساله در روستای گاو سرخ از خاک بیرون کشیده شده است. این گزارش حاکی از تیم‌های امداد و نجات به همراه سگ‌های زنده‌یاب در حال جستجو برای پیدا کردن اجساد دیگری از مدفون شدگان زمین لرزه هستند. پیش از این مسئولان امداد و نجات شمار کشته شدگان زلزله را 306 تن اعلام کرده بودند. در خبر دیگر، سران 57 کشور عضو سازمان همکاری‌های اسلامی سه‌شنبه شب در مکه تعلیق عضویت سوریه در این سازمان را بررسی می‌کنند. وزرای خارجه کشورهای عضو این سازمان روز دوشنبه تعلیق عضویت سوریه را تصویب کردند، اما این تصمیم باید به تایید نشست سران نیز برسد. پیشنهاد تعلیق عضویت سوریه از سوی پادشاه عربستان مطرح شده که از حامیان اصلی مخالفان حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به شمار می رود. ایران با این پیشنهاد مخالف است، ولی ترکیه و بسیاری از کشورهای عربی از آن حمایت می کنند. والری ایموس، هماهنگ کننده امور کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل، روز سه‌شنبه وارد سوریه شد. خبرگزاری رویترز گزارش داد که این مقام سازمان ملل در یک سفر سه روزه به منطقه قرار است آخرین وضعیت کمک‌های بشردوستانه به آوارگان سوری را بررسی کند. خانم ایموس که از طریق مرز زمینی وارد سوریه شد، قرار است با معاون وزیر خارجه سوریه و مقام‌هایی از هلال احمر این کشور نیز دیدار کند. و در خبری دیگر، نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه اورهام دیختر یک مقام امنیتی پیشین را به عنوان وزیر دفاع غیر عامل تعیین کرد. خانم آزاده.
متشکرم. حسین قویمی بود و خبرها رو شنیدید. تاکید می‌کنم که سری به وبسایت رادیو فردا بزنید. امروز میتونید یک مطلب رو پیدا کنید که در واقع ترجمه هست از یک مطلب و مصاحبه روزنامه گاردین که نوشته آثار جمع‌آوری شده در موزه هنرهای معاصر تهران بزرگترین گنجینه هنر مدرن خارج از آمریکا و اروپای غربی محسوب میشه. اما صدای شما امشب رادیو فردا هم اختصاص داره به زلزله عصر شنبه ایران. همکارانم در صدای شما صدای فردا پیام‌های شما رو درباره زلزله مطرح می‌کنن و پای حرف‌های شما می‌شینن. تا 10 دقیقه آینده با ژان خاکساد و آزاده توکلی همراه بشید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر یکایک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز همکارم آزاده توکلی کنار من در استودیوز. تلاش میکنیم که برنامه صدای شما صدای فردای این هفته رو اختصاص بدیم به شنوندگانی که درباره زمین‌لرزه آذربایجان مطلبی رو با ما و با شما در میان گذاشتن. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
جان، شنونده‌ای با ما تماس گرفته و از شدت زلزله در یکی از شهرهای آذربایجان مطلبی رو با ما و شنوندگان در میان گذاشته که با هم میشنویم.
خواستم بگم که زلزله استان آذربایجان شرقی تو شهرستان خریف هم به همون شدت شهرستان های اهر و ورزقان بوده، ولی متاسفانه به این شهرستان و روستاش هیچ گونه رسیدگی نمیشه. خیلی از مردم هم زیر آوار موندن، ولی اصلا انگار نه انگار که تو این شهرستان هم زلزله اومده. با توجه به اینکه این شهرستان خیلی شهرستان سردیه و اصلا امکان اینکه مردم شب بیرون بخوابن وجود نداره، من خواهش میکنم از مسئولا به این شهرستان بیچاره هم رسیدگی کنن. ممنونم، خدافظ.
به صدای شنونده گوش میکنیم که پیشنهادی برای کمک رسوندن به زلزله زدگان مطرح کرده و از مردم خواسته که امسال فطریه خودشونو اختصاص بدن به کمک به آسیب دیدگان. جان،
هر سال عید فطر مردم فطریه هاشونو معمولا میدن به آخوندهایی که به فقرا برسونند. مردم این امسال همه عیدیه های فطریشونو لطف کنن بدن به خانواده های بازمانده زلزله زدگان. این بهترین راه مصرف این فطریه هاست. مرسی.
طی روزهای گذشته شنوندگان زیادی در تماس با رادیو فردا با آسیب دیدگان زمین لرزه آذربایجان اظهار همدردی کردن که به صدای تعدادی از اونها گوش میکنیم.
با عرض تسلیت بازماندگان این زلزله مهیب که در شمال ایران اتفاق افتاد، من میخواستم خود شخص خدا رو مورد خطاب قرار بدم. خدایا این مردم پاکدل و معصوم و بیگناه این مناطق روستایی که روزی 17 بار به زانو در میان سجده میکنن، عبادت میکنن، اینا که از بیگناه ترین مردم هستن، اینا مؤمن هستن، اینا اعتقاد به تو دارن، اینا چه گناهی کردن برای خشنه بود؟
از هموطنهای گلم هر جای دنیا که هستن خواهش میکنم که مردم آذربایجان رو تنها نذاره. آذربایجان پاره تن ایرانه و متاسفانه از صداسیما و از حکومت هم هیچ خبری نیست. ما ایم که باید به زاد خودمون برسیم.
واقعا متاثر شدم از شنیدن این زلزله که شده تو ایران. خدا انشالله به بازماندگانشون صبر بده، ولی خب دولت جمهوری اسلامی چه کار میتونه بکنه؟ اون زلزله بم اومد کاری نکرد برای مردم، هنوز تو چادر نشستن. خدا کنه جامعه جهانی یک کاری کنن برام.
هموطنان عزیز، من به عنوان یک ایرانی از خطه آذربایجان در رابطه با اتفاق غم انگیزی که در منطقه آذربایجان رخ داده واقعا متاسفم و همدردی خودم را با هموطنان و همشهریای خودم اعلام می کنم و سؤالی دارم از خامنه ای و دولت جمهوری اسلامی. اگر الان شماها آقای خامنه ای الان اگر اتفاقی در یکی از کشورهای عربی که طرفدارش هستیم، مثلا سوریه، اتفاق افتاده بود، اعلام همدردی می کردید، آیا آمدی یک پیامی بدی که با مردم آذربایجان همدردی کنی؟
میگن که بریم فکریاتون رو بدیم به زدگان آذربایجان. من میگم بروی که توی مسکین در خانه دگردن که علی این زمانه ندهد به کسطایی.
بنی آدم اعضای دیگرند که در آفرینش یک گوهرند، چو عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند برند. زلزله آذربایجان بیشماری از شهروندان آذری ما را در خام خود کشید و بی خانمان کرد. امیدواریم که مسئولان کشوری همونطور که پس از بمباران اسرائیل به کمک مردم فلسطین رسیدند و ظرف مدت کوتاهی خانه های جدید برای آنها ساختند، به داد هموطنان آذری ما هم بشتابند.
از همه دوستانی که در رابطه با زمین لرزه آذربایجان با رادیو فردا تماس گرفتید و اظهار همدردی خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان گذاشتید سپاسگزاریم. با محدودیت زمان متاسفانه نتونستیم تعداد بیشتری از پیام های شما رو پخش کنیم.
صدای شما صدای فرداست.
یکی از شنوندگان وفادار رادیو فردا در وبلاگش درباره پوشش خبری رادیو فردا از زمین لرزه در آذربایجان مطلبی رو نوشته که جان من چند خط از این مطلب رو برای شنوندگان میخونم. این شنونده در وبلاگش نوشته که رادیو فردا از لحظات ابتدایی بروز فاجعه در آذربایجان پخش برنامه‌ها و موسیقی رادیو فردا را تغییر داده و برای احترام به جانباختگان و بازماندگان این حادثه از آهنگ‌های استفاده کرده که با حال و هوای این روزهای مردم سرزمینمون همراست است.
سپاسگزاریم از این شنونده و همینطور از همه شنوندگانی که طی این مدت با رادیو فردا تماس گرفتید و درباره پخش خبرهای مربوط به زمین لرزه از رادیو فردا با ما همراهی کردید.
صدای شما صدای فرداست.
میرسیم به قسمت سوال، پیشنهاد و انتقادهای شنوندگان از رادیو فردا. شان یک شنونده تماس گرفته و چند تا انتقاد رو با ما در میون گذاشته که اگه موافق باشی به صدای این شنونده گوش کنیم.
خب معلوم شد که انتقادها رو گذاشتی اول از سوالها. آزاد خوبه، گوش میکنیم از انتقادهای این شنونده.
تمنا میکنم یک تغییر کلی در برنامه ها ایجاد کنید تا باعث رضایت ما شنوندگان در داخل و خارج شوید و همچنین باعث بشوید که ما خسته و کسل نشویم از شنیدن برنامه های شما. تکرر بسیار زیاد اخبار کار درستی نیست، وقتگیر است. ما که نمیتوانیم 24 ساعته رادیو فردا را گوش کنیم. پس لطفاً به ساعت‌های مهم توجه کنید و در آن ساعت‌ها اخبار را بگویید و پیام‌های مردم را پخش کنید و از گزارش‌های طولانی هم صرف نظر کنید. سپاسگزارم. خدا نگهدار.
خب آزاده، چند انتقاد رو این شنونده گرامی با ما در میان گذاشت. یکی از تکرار خبرها گله داشت. باید به این دوست عزیز یادآوری کنیم که رادیو فردا یک رادیوی خبری است، یعنی یک رادیویی که وظیفه اصلیش اطلاع رسانی. همونطور که شنوندگان گرامی میدونید، در رأس هر ساعت در ایران رادیو فردا یک بخش مشروع خبرها و گزارشها رو پخش میکنه و در رأس هر نیم ساعت سرخط مهمترین خبرها به آگاهی شنوندگان گرامی میرسه. دوستان، سر هر ساعت و سر هر نیم ساعت خبرها در جهان انقدر متحول نمیشن. در نتیجه برخی اوقات تعدادی از خبرهای مهم ایران و جهان در ساعات مختلف پخش میشن که به گوش برخی از شنوندگان تکراری است، ولی در همون لحظه احتمال داره که همه شنوندگان پای رادیو نباشن و برخی از شنوندگان برای نخستین بار اون خبر رو بشنوند. پایان بخش برنامه امروز صدای شما صدای فردا، باز هم ترانه‌هایی که شنوندگان برای ما ارسال میکنن. این کار رو که از چند برنامه پیش شروع کردیم آزاده مورد استقبال برخی از شنوندگان قرار گرفته. تا کنون تعدادی از ترانه‌های شنوندگان هنرمند رو پخش کردیم. این بار یک فرزند خواسته که ما صدای نواختن تار پدرش رو از رادیو پخش بکنیم. البته نام پدر این شنونده محمده و از نوازندگان تاره که به گفته پسرش پنجه شیرینی داره. در انتظار دریافت ترانه‌های شما شنوندگان هنرمند رادیو فردام هستیم، ولی ازتون خواهش میکنیم که اگر براتون امکان پذیر هست برای ما با فرمت MP3 ترانه‌ها رو ارسال کنید که ما راحت‌تر میتونیم در برنامه صدای شما صدای فردا از اون استفاده کنیم و اون ترانه رو در اختیار بخش موسیقی رادیو فردا هم قرار بدیم.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما صدای فردا رسیدیم. من آزاده توکلی به همراه همکارم ژان خاکزاد ساعت خوشی رو برای شما آرزو می‌کنیم.
و صفحه فیسبوک برنامه صدای شما صدای فردا یادتون نره. در اونجا میتونید سوال، پیشنهاد و انتقادتون رو با ما در میون بگذارید.